أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به فرمایش مرحوم آقای خویی بود که فرمودند این که مرحوم شیخ در موارد شک در مخالفت عقل و یا شرع استصحاب کرده است عدم مخالفت کتاب را، یعنی استصحاب کرده عدم مخالفت شرط را للحکم شرعی، این درست نیست، چون در موضوع مرکب ما باید ببینیم در جزء مشکوک عقل جاری می شود یا نه. اگر ما یک جزء مشکوکی داشتیم و او عقل داشت و اون جزء مشکوک به برکت عقل تنقیح می شد، نوبت نمی رسد به اصل در مرکب. مثلا به عنوان مثال در مورد دم ما دلیل داریم دم نجس هست. دم مالا نفس له طاهر هست، دو عنوان داریم، از دم و نجس، دم و مالا نفس سائلت الله طاهر. خون حیوانی که خون جهنده ندارد پاک هست. برخی اشتباه می کنند، یک دمی می بینند نمی دانند دم گوسفند است یا دم ماهی است. اگر دم گوسفند است نجس است، اگر دم ماهی است دم و مالا نفس له است و پاک است. برخی اشتباه می کنن، میان استصحاب می کنن که این دم مالا نفس له نیست، به نحو استصحاب عدم ازلی. میگن این خون که نمیدانیم خون گوسفند است یا خون ماهی، نمیدانیم خون گوسفند است یا خون پشه، اون هنگامی که نبود مصداق دم و مالا نفس له نبود، پس الانم دم مالا نفس له نیست. عنوان خاص که دم و مالا نفس له طاهران با استصحاب نفس شد. میگویند خب عنوان خاص رو با استصحاب نفس کردیم، حکم عام را وارد میکنیم که کل دمه نجس. مرحوم آقای خویی فرموده است ولو ما هم این اشتباه رو گاهی مرتکب شدیم، اما به شما بگویم شما مرتکب نشوید، اینجا جای این است که استصحاب بکنید که این حیوان که صاحب این خون هست اون وقتی که نبود نفس سائله نداشت، اون هنگامی که حیوان صاحب این دم وجود نداشت نفس سائله نداشت، خون جهنده نداشت، به نحو طالبه به انتفاع موضوع و استصحاب عدم ازلی. پس حیوانی که صاحب این خون هست قبل ان یوجد لم یکن له نفس سائله، فالان کماکان. عنوان خاص ثابت شد، هازا دم و حیوان وجدانن ولیس ذالک الحیوان لهون ولیس لذالک الحیوان نفس سائله. نتیجه میگیریم که هازا دم و حیوان لیس له نفس سائله فهازا طاهر. شمایی که اشتباه کردید، آمدید استصحاب عدم ازلی را در دم جاری کردید، آمدید گفتید هازت دم قبل وجودهی لم یکن دم مالا نفس سائلت له، پس عنوان خاص رو با استصحاب عدم ازلی خواستید نفی کنید، حکم عام را که عدم و نجسان بار کنید. شما سخت در اشتباهید، بیایید عنوان خاص که عنوان مرکب است، در اون جزء مشکوکش استصحاب عدم ازلی جاری کنید. عنوان خاص اینه، دم و مالا نفس له طاهرون، یعنی دم و حیوان ولا یکون لذالک الحیوان نفس سائله. این موضوع است برای حکم خاص طهارت دم. خب هازا دم و حیوان وجدانن ولیس لهذا الحیوان نفس سائلتان بالاستصحاب بالعدم الازلی فهازت دم طاهر. این نشان میدهد که شما اگر یک موضوع مرکبی داشتید، نباید در کل این موضوع مرکب یک جا تصمیم بگیرید و اصل جاری کنید. ببینید جزء مشکوک کدام است، برید سراغ او و در او اصل جاری کنید. این معیار اجراء اصل است. در کدام مثال شما وقتی که یک موضوع مرکب بود، اصلا موضوع یعنی این جزء باشد و اون جزء هم باشد، و این جزء بالوجدان هست، دم حیوان بالوجدان هست، جزء دوم هم این است که اون حیوانی که صاحب این دم است نفس سائله نداشته باشد، این را هم استصحاب عدم ازلی به شما یاد داد و گفت بگو که حیوانی که صاحب این دم است قبل از این که موجود بشود نفس سائله و خون جهنده نداشت و الان کماکان. خب ظاهر خطاب این است که موضوع مرکبه، اگر موضوع دم و مالا نفسله یعنی دم و حیوان و یکون و ذالک دم و حیوان، دم و حیوان ولیس ذالک الحیوان ذا نفس سائله. دم و مالا نفس له دیگه، یعنی دم و حیوان لیس له نفس سائله، هازا دم و حیوان وجدانن و لیس لذالک الحیوان نفس سائله بالاستصحاب فی العدم ازلی. الان بگذارید حالا ولو یعنی موضوع مرکب است از وجود دم الحیوان و عدم وجود نفس سائله برای اون حیوان، وجود دم حیوان بالوجدان، عدم وجود نفس سائله برای این حیوان بالاستصحاب فی العدم الازلی ثابت شد. ذم الوجدان الی الاصل میکنیم، اثبات میکنیم این دم پاک است. مبادا اشتباه کنید، خونی که در دستتان میبینید نمیدانید خون پشه است یا خون حیوان زانفت سائل است، خون گوسفند است یا خون پشه. مبادا استصحاب بکنید که این دم دمه، دم و ما لا نفس له نیست، پس نجس است. نخیر، بگید اتفاقا استصحاب میگه این دم و ما لا نفس له هست، دم و حیوان بالوجدان، و استصحاب میگه اون حیوان لیس له نفس سائله فثبت انه طاهر. همین کاری که اونهایی که استصحاب عدم ازلی را قبول دارند، البته در مورد این ماهی هایی که شک می کنید پولک دارن یا نه، همین کار رو می کنن دیگه. میگن استصحاب میگه که این حیوان، این ماهی اون وقتی که موجود نبود پولک نداشت، این ماهی قبل از وجودش پولک دار نبود. استصحاب عدم ازلی میگوید بعد از وجودش هم از نوع ماهی پولکدار نیست، پس میشه مصداق لا تأکل من السمکه ما لا فلسله، از سمک الذی لا فلسله حرام، سمک بالوجدان. استصحاب عدم ازلی میگه قبل از وجودش فلس نداشت، از نوع ماهی فلسدار نبود، الانم نیست، پس حرام است. همون استصحاب عدم ازلی رو اینجا هم در بحث این مثال دم و مالا نفسله پیاده می کنید، اونهایی که استصحاب عدم ازلی رو قبول دارند. بله خب، حالا می رسیم به ما نحنفی. ما نحنفی مرکب یعنی واقع الجزئین، این جزء اول معلوم است بالوجدان، جزء دوم مشکوک است، در او عهد جاری کنید. اگر بخواهید این ضابطه رو خراب کنید، اون وقت شما چطور جاهای دیگر استصحاب جزء مشکوک میکنید برای اثبات موضوع مرکب؟ وضو میگی، وضو را استصحاب میکنید برای اثبات تحقق صلات و الوضو. ظاهر خطاب این است که به نحو ترکیب عقد شده. چرا؟ برای اینکه اگر لفظ مفرد بود میگفتیم معنای بسیط دارد، اما لفظ مرکب مثل همین مثال هایی که زدیم، لفظ مرکب ظهور دارد در این که موضوع هم مرکب است، نه موضوع عنوان بسیط که منتزع باشد از این اجزا، بلکه موضوع دا خود این وجود اجزا هست که یکیش بالوجدان و دیگریش بالاستصحاب اثبات شد. در ما نحن فی هم آیخویی می فرماد که آقای شیخ انصاری رحمت الله علیه، استصحاب نکن عدم مخالفت شرط با حکم شرعی را، برو در اون حکم شرعی استصحاب کن. ببین وضع عوض می شود. اگر اون حکم شرعی وضعی باشد، همیشه استصحاب اثبات می کند حرمت وضعیه را، چون اصل در معاملات عقود ایقاعات فساده، یعنی اصل عدم ترتب اثره. شرط می کنیم زمان ودعی را، نمی دونیم این شرط نافذ است یا نافذ نیست. خب استصحاب میگه بعد از شرط هم باز حکم شارع زمان ودعی نیست. استصحاب میکنیم عدم زمان ودعی را حتی بعد از شرط. پس میشه زمان ودعی حرام وضعی، و شرط زمان ودعی میشه شرط مخالف حکم شرعی، میشه شرط محلل حرام وضعی. چرا؟ برای اینکه استصحاب گفت زمان ودعی حرام وضعی، شرط زمان ودعی میشه محلل حرام وضعی. نه، چرا مثبت باشه؟ اجازه بدید اشکال شما رو اجازه بدید بیان کنم. ایشون اشکال میکنن، میگن که شما استصحاب کردید که حکم شرعی وضعی عدم زمان ودعی است حتی بعد از شرط. این رو استصحاب کردید، میخوایید اثبات کنید پس شرط زمان ودعی شرط مخالف حکم شرعی است. این میشه اصل مثبت. یا استصحاب گفت زمان ودعی حرام وضعی، میخواهید بگویید پس شرط زمان ودعی محلل حرام وضعی است و این اصل مثبت است. جواب اینه که نه. دو تا جواب آقای خویی میتونه از شما بده. یک، این که اصلا مخالف حکم شرعی اعم است از مخالف حکم شرعی واقعی و مخالف حکم شرعی ظاهری، محلل حرامم اعم است از محلل حرام واقعی و محرم حلال و محلل حرام ظاهری. شبیه حالا آی خویی که عقیدهشون اینه، میگن مثلا من فاتت و فریضتون فلیقضه ها اعمت از فوت فریضه واقعیه یا فوت فریضه ظاهریه. خود آی خویی تصدیم میکنه، میگه اگر تا ساعت 3 شک کردی که نماز ظهر و عصر رو خوندی یا نه، استصحاب گفت نخوندی، فریضه ظاهریه با استصحاب درست شد. اگر این استصحاب را عمل نکنی بگی ولش کن، احتمال قوی میدم که اول وقت نماز ظهر رو با جماعت خوندم، احتمال قوی میدم این استصحاب اشتباه بکنه و نمازت رو احتیاط نکنی و نخونی. آقای خویی میگه بعد از وقت باید قضا کنی. چرا؟ برای اینکه این استصحاب فریضه ظاهریه درست کرد. دل وجدان اون استصحاب گفت که عید اعتب صلات الظهر و العصر، اعتب صلات الظهر و العصر، این فریضه ظاهریه رو شما نخواندی بل وجدان، فوت فریضه ظاهریه بل وجدان. اینجا هم مخالف حرام مخالف حکم شرعی ظاهری است، این شرط ما بل وجدان. محلل حرام وضعی ظاهری است، بل وجدان. این یک جواب. جواب دوم اینه که نه، قبول میکنیم که ظاهر حکم شرعی، حکم شرعی واقعی است، ظاهر حرام هم حرام واقعی است. بسیار خوب. موضوع وقتی مرکب است ذم الوجدان الالعقل میکنیم. چطور؟ اجازه بدید. چطور؟ شرط مخالف حکم شرعی یعنی شرطی که مخالف چیزی هست که اون چیز حکم شرعی. شرط زمان ودعی مخالف است با عدم زمان ودعی، درسته؟ شرط زمان ودعی به حضرت عباس مخالف است با عدم زمان ودعی. این جزء بلویدان. استصحابم میگه عدم زمان ودعی حکم شرعی واقعی. حالا راجع به محرم محلل حرام، شرط زمان ودعی به حضرت عباس محلل زمان ودعی، شرط زمان ودعی محلل زمان ودعی دیگه. شرط زمان ودعی چی رو حلال کرد؟ و زمان ودعی رو حلال کرد. شرط زمان ودعی به حضرت عباس محلل زمان ودعی که استصحاب میگه این زمان ودعی حرامون وضعیون. فهاد الشرط، شرط زمان الودعی محللون لشیء وجدانن، یعنی محللون لزمان الودعی وجدانن. این جزء الوجدان. جزء دیگر هم این است که زمان ودعی حرامون وضعیون به مقتضی الاستصحاب و لذا هیچ اصل مثبت پیش نمی آید. این فرمایش آقای خوبی. جناب آقای وحید خراسانی دام از الله اشکال کردن با آقای خوبی. فرمودن که جناب آقای خوبی شما خودتون که میدونید اصل حکمی بر اصل حکمی محکوم اصل موضوعی است، اصل موضوعی مقدم است بر اصل حکمی. این که واضحه. استصحاب عدم مخالفت شرط للکتاب، استصحاب عدم مخالفت شرط للحکم شرعی، این اصل موضوعیه. استصحاب عدم مخالفت شرط للحکم شرعی اصل موضوعیه. جناب آقای خویی اگر این اصل موضوعی رو بخواید از بین ببرید به خاطر اصل حکمی، این خلاف صلاحت اصول است و شما اینجا این کارو دارید میکنید. چرا؟ برای اینکه این فرمایش شما که استصحاب می کنیم عدم زمان ودعی را حتی بعد از شرط، یعنی استصحاب می کنید عدم نفوذ شرط را، معنی دیگه که نداره که. استصحاب می کنید عدم زمان ودعی را حتی بعد از شرط، بعد شرط زمان، این استصحاب عدم نفوذ شرط زمان ودعی. شما میگید حد استصحاب میکنیم که بعد از شرط، بعد از شرط زمان ودعی، زمان ودعی محقق نشد، یعنی شرط زمان ودعی استصحاب میکنیم نافذ نشد. استصحاب میکنید عدم نفوذ شرط زمان ودعی را. خب استصحاب عدم نفوذ شرط این اصل حکمیه. چرا؟ برای اینکه ما میگیم شرطی که مخالف کتاب نیست نافذ است. شرط کردیم شرط مخالف کتاب است، استصحاب کردیم که این شرط مخالف کتاب نیست پس محافظ است. شما آمدید گفتید استتاب میکنیم عدم نفوذ شرط را، این رسل حکمیه. ما استصحاب کردیم که این شرط زمان ودعی مخالف کتاب نیست، فهذا شرط نافذان. شما آمدید گفتید استصحاب کن عدم نفوذ شرط را، اصل حکمی جاری کن نه اصل موضوعی. خب این که صناعت اصول نیست که ما رو از اجرا اصل موضوعی منع می کنید و به ما می گویید اصل حکمی جاری کن. كل شرط لا يخالف الكتاب فهو نافذ. موضوع كل شرط لا يخالف الكتاب هو نافذ. شما شک دارید در نفوذ این شرط، دو راه هست. یکی که بیاید اصل عدم نفوذ جاری کنید از حکمیه، یکی اینکه با استصحاب عدم مخالفت شرط ملکتاب جاری کنید دست موضوعیه. شما آمدید اصل عدم نفوذ شرط رو برای ما جاری میکنید و ما را از اجرا اصل موضوعی منع میکنید. خب این در اصول به ما گفتن که اصل موضوعی جاری میشود و مانع از جریان اصل حکمی، نه اینکه اصل حکمی جاری بشود و مانع از جریان اصل موضوعی باشد. این اشکال.
یه مثال کسی که دم
حالا مطلبتون رو بفرمایید.
مطلب اینکه در زمان ودعی در اصل زمانش شک
می‌کنیم. ما شک می‌کنیم در زمان ودعی بعد از شرط و الا قبل از شرط که یقین داریم به عدم زمان ودعی شک نداریم. ما یقین داریم که با قطع نظر از شرط ودعی ضامن نیست. احتمال میدیم که بعد از شرط ما زمان ودعی باشد. ما هم دیروز مثال زدیم به زمان ودعی، هم امروز زمان ودعی با قطع نظر از شرط یقینا ثابت نیست، یقینا ضامن نیست ودعی بدون شرط. کلام در این که در طول شرط زمان احتمال میدیم که ودعی ضامن باشد. شما استصحاب میکنید عدم زمان ودعی را بعد از شرط، یعنی استصحاب میکنید عدم نفوذ شرط و این اصل حکم. این فرمایش جناب آقای وحید خراسانی به نظر ناتمام میاد. برای این که ما در المؤمنون عند شروطهم نداریم که شرط نافذ است، یعنی شرط نفوذ وضعی دارد مگر شرطی که مخالف کتاب باشد. اونی که هست امر به وفا داره، واجب است وفا به شرط، منتها از وجوب وفا به شرط بالالتزام نفوذ شرط رو هم میفهمیم، اما به شرطها و شروطها. اونی که مدلول خطاب وجوب وفا بشه، اگر موضوع وجوب وفا بشه ملقح بشود بالالتزام صحت شرط رو هم و نفوذ شرط رو هم میفهمیم و الا ما نظر نکردیم که از خطاب المؤمنون عند شروطهم نفوذ شرط را به طور مطابقی بفهمیم. ما به طور مطابقی وجوب وفاء به شرط رو فهمیدیم. در جایی که شرط مخالف حکم شرعی نباشد، اگر شرط مخالف حکم شرعی نبود وجوب وفا دارد و به تبع کشف میکنیم که این شرط نافذ هم هست. پس ما اجازه بدید اجازه بحث کنم. پس ما باید بریم سراغ اصل موضوعی. اصل موضوعی را ببینیم اگر درست شد دلیل وجود وفاء به شرط تونستیم اجرا کنیم، بعد ببینیم بالالتزام نفوذ شرط رو اگر فهمیدیم عمل میکنیم و الا عمل نمیکنیم. خب جناب آقای وحید شما خودتون بفرمایید که اصل موضوعی در مرکب با وجود اصل موضوعی در جزء مشکوک آن جاری می شود. این که نمیشه ما باهای خویی اشکال بکنیم آیا با وجود اصل موضوعی اصل حکمی جاری می شود. آی خویی هم طبعا می فرماید نه. خب میگیم آجای وحید شما بفرمایید آیا با وجود اصل موضوعی در جزء الموضوع اصل موضوعی در مرکب جاری می شود؟ شما این کار رو می کنید در جای دیگه؟ شما اگر شک بکنید که این مایع آب هست یا نیست، استصحاب بکنید که این هنوز آب مطلق است، آیا به جای استصحاب این که هازا ماعون میایید استصحاب میکنید عدم و تحقق القصد بالماء را؟ یک مایعی قبلا آب بود، استصحاب میگه هنوزم آبه. خب ما سوالمون از آجای وحید اینه که شک میکنیم که لباسمون رو با این مایع شستیم غسل بالماء محقق شد یا نه؟ خب میگیم شما میگید استصحاب میکنید عدم الغسل بالماء را یا نه؟ میگید موضوع مرکبه از الغسل به شیء و کون ذاتش شیء ما هست، الغسل به شیء بالوجدان و کون ذاتش شیء ما هست بالاستصحاب. خود شما مگر این کار رو نمی کنید؟ مگر خودتون در رساله ننوشتید اگر چیزی قبلا آب مطلق بود میگوییم هنوز هم آب مطلق است، یعنی استصحاب با مطلق رو جاری کردید نه استصحاب عدم القصد بالماء را. استصحاب در جزء الموضوع پیاده کردید نه در نفی کل موضوع مرکب. شما اینجا هم همین کار رو بکنید. آقای خویی فرمایشش اینه، بفرماید اصل موضوعی استصحاب عدم مخالفت این شرط للحکم شرعی این اصل در مجموع میخواد جاری بشه و این درست نیست. باید برید سراغ اون جزء مشکوک، اون جزء مشکوک رو درش اثر کنید و اون حکم شرعی. در اون مثال زن حائض که بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال استصحاب میگفت جماع با این زن حرام، آیا به خاطر این استصحاب نمیگفتید شرط جماع با این زن بعد انقطاع دمها و قبل غسلها شرط محلل حرام است، مخالف حکم شرعی است نمیگفتید؟ خب اونجا هم می توانستید بگویید که شک داریم که بعد از شرط جماع آیا جماع با این زن حرام هست یا حرام نیست. ولی خود شما استثاب کردید که حتی بعد از شرط هم جماع با این زن چون هنوز غسل نکرده حرامه. خود شما قبول ندارید اینو، استثاب میگه حرامه، پس شرط جماع با این زن میشه محلل حرام. منتها محلل حرام تکلیفی، اینجا مخالف حکم شرعی تکلیفی. خب آیه خویی فرمایشش بسیار متینه، میفرماید در حکم شرعی وضعی هم همین کارو بکنید، اصل رو برید تو جزء الموضوع جاری کنید، استثاب کنید که زمان ودعی به حتی بعد از شرط هم محقق نمی شود. پس حکم شرعی عدم زمان ودعی مطلقا، اشترط زمان املا و شرط زمان ودعی میشه مخالف حکم شرعی. نتیجه این میشه که این شرط نافذ نیست. خب باش، مگه دلیل میگفت این شرط نافذه؟ دلیل میگفت شرطی که مخالف حکم شرعی نباشه واجب الوفا بالالتزام نفوذش هم سم میفهمیدی. حالا اصل موضوعی آمد گفت شرط زمان ودعی اتفاقا مخالف حکم شرعی هست، پس وجوب وفا ندارد، پس نتیجه میگیریم نفوذ ندارد. وقتی استصحاب میگه شارع زمان ودعی رو قبول ندارد، استصحاب میگه یک زمانی شارع زمان ودعی را قبول نداشت، استصحاب میگه الان هم زمان ودعی را به هیچ وجه قبول ندارد، چه قبل از شرط چه بعد از شرط. و وقتی استصحاب اینو گفت ثابت شد که این شرط مخالف حکم شرعی وضعی است، دیگه دلیل وجوب وفا اصلا این شرط زمان ودعی رو نمیگیره تا ما به تبع کشف نفوذ بکنیم. هذا اولا سی 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 فهمو ببینید بذارید ثانیه رو بگم تا اول واضح بشه. یه لحظه دیگه خب اثبات کردی که این مخالف حکم شرعیه. وقتی تا بابا اصلا شارع گفته شرط مخالف حکم شرعی وقتی کردید صدقه بدید، اصلا چه کار ما حکمش داریم؟ اصلا شرط مخالف حکم شرعی کردید صدقه بدید. خب استثام میگه این شرط زمان و دهی مخالف حکم شرعیه. بابا اصلا حکم شرط به جای وجوب وفا به جای نفوذ اصلا وجوب تصدق بود. خوبه؟ اذا شرط تشرطا مخالفا للحکم شرعی فتصدق. خب استطاب میگه بابا شرط زمان ودعی شرط مخالف حکم شرعی وضعی. وقتی اثبات میکنه شرط مخالف حکم شرعی، پس المؤمنون عند شروطهم نمیگیره اینو. وقتی المؤمن وجوب وفای به شرط نگرفت اینو، از کجا ما این مفهوم شرط رو اثبات کنیم؟ اجازه بدید حتی این ثانیه‌ای که می‌خواستیم بگیم اینه، حتی اگر دلیل میگفت از شرط نافذ، شرطی که مخالف حکم شرعی است نافذ، شرطی که مخالف حکم شرعی نیست نافذه. بازم ما این حرف رو میگفتیم. چرا؟ برای این که میگفتیم اول باید ببینیم این شرط زمان ودعی مخالف حکم شرعی نباشه، اینو تضمین بکنی. بعد ما میگیم این زمان وجعی که مخالف حکم شرعی نیست میشد با عقد مستقل انشا بشه نافذ بود، حالا با شرط انشا کردین هم نافذه، میشد نفوذ سبب. جایی که مسبب مشروع است این سبب نافذه، جایی که از خارج ثابت بکنی شرط زمان ودعی مخالف حکم شرعی نیست، اون وقت من میام بهت میگم که این محتوای شرط زمان ودعی مشروع است، مخالف حکم شرعی نیست، با سبب شرط هم میتونی اینو انشاء بکنی، لازم نیست بری با سبب عقد انشاء بکنی. اما وقتی اینجا استصحاب میگه شرط زمان ودعی مخالف حکم شرعی، وقتی میگه مخالف حکم شرعی دلیل نفوذ شرط میگه بابا این شرط ذاتن و محتوان مخالف است با حکم شرعی وضعی طبق استصحاب و با شرط هم نمیتوان این را نافذ کرد. یعنی ما با دلیل نفوذ شرط میگیم شرط تنفیذ میکند اون مطلبی را که مشکل محتوایی ندارد. خب این شرط زمان ودعی مشکل محتوایی دارد، شرط مخالف حکم شرعی است که با استصحاب ثابت شد، این شرط مشکل محتوایی دارد و انشاء این شرطی که مشکل محتوایی دارد نافذ نیست. اما اگر شرط مشکل محتوایی نداشت، المؤمنون عند شروطهم میگه آقا نگران نباش که چرا این را من با عقد انشاء کردم و با شرط انشاء کردم، فدای سره با شرط انشاء کنی نافذه، ولی به شرطی که مشکل محتوایی نداشته باشه. استصحاب این که این شرط زمان ودعی مخالف حکم شرعی میگه این مشکل محتوایی داره و با سبب شرط نمیشه اینو تنفیذ کرد، به نظر ما فرمایش آیخویی بسیار فرمایش متین هست و لذا در موارد شک در مخالفت شرط و عقد با حکم شرعی در حکم شرعی وضعی همیشه اصل اثبات میکنه که این شرط مخالف حکم شرعی وضعی، چون حکم شرعی وضعی همیشه طبق اصالت حرمت اصالت الفساد است و این شرط محلل حرام وضعی در مثل شرط زمان ودعی یا در مثال شرط عدم ارث زوجه، اگه شرط بکنید عدم ارث زوجه را، اینجا ما میگیم این شرط محلل حرام وضعی، چون قبل از شرط که زن حکمش ارث بود، استصحاب میگه بعد از شرط هم زن هنوز حکمش این است که تره، پس ارث بردن زوجه میشه حلال وضعی، شرط عدم الارث میشه شرط محرم حلال وضعی، با استصحاب این مطلب ثابت میشه. بقیه کلام انشاءالله فرد